أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. موضوع بحث ما در فقه نظام خانواده به مبانی این فقه نظام خانواده رسید و فهرستی از این مبانی عرضه شد و پس از آن به اولین و مهمترین مبنا و پیش فرض پرداختیم و خلاصش این شد که ما در فقه نظام خانواده با یک انسان اجتماعی و جامعه انسانی روبرو هستیم و همه بحث هایی که در این فقه نظام مطرح میشن با این نگاه و با این فرض پیش میرن و ما یک انسان فرد منهای جامعه و انسان غیر اجتماعی اصلا سر و کار نداره و این یک خروج از موضوع بحث خواهد بود. خب حالا که این نظام برای چنین انسانی برنامه ریزی میکنه، حتما این بعد اجتماعی برای انسان و همینطور محیط اجتماعی که جامعه است، اینها در این قوانین ملاحظه شده. خب حالا میریم به مبنای دوم و اصل دومی که این نظام بر او مرتکز است و استوار میباشد، نظریه تربیتی اسلام که یک نظریه تربیتی اجتماعی، بحث دوم و شاید شاه بیت و اون نکته اساسی است که کل این نظام را میتونه تفسیر کنه و بسیاری از قوانینی که در فقه نظام مطرح شده و در آیات قرآن به واژه تقوا یا به الگوی تقوا و ارزش تقوا به نوعی ربط داده شده، نشان دهنده اون نظریه تربیتی اسلام است که پشتوانه اصلی همه این قانونگذاری هست. مثل میزنیم در همین آیه شریفه‌ای که راجع به طلاق یا مجوز طلاق به انسان داده میشه، فرماید و ان ظن ان لا یقیم حدود الله، اگر به جایی برسن که دیگه احساس کنن در این خانواده حدود الهی مراعات نمیشه، این حدود شکسته میشه. اینجاست که مجاز هستن که از هم جدا بشن. چرا؟ چون ارتباط برای همکاری و همیاری برای اقامه حدود الهی که حدود انسانیت انسانه و حدود تربیت و تکامل انسان می باشد. اگر انسان از این فضا دور بشه، از امکان اقامه حدود و اجرای قوانین الهی دور بشه، یعنی از مسیر تقوا دور شه و در نتیجه خانواده ای که بر اساس تقوا حرکت نکنه و به سمت تقوا حرکت نکنه، چنین خانواده ای مطلوب نیست اصلا. حالا آیات بسیار فراوانه که این بحث تقوا و التزام به حدود الهی و اقامه حدود الهی را یا به عنوان هدف یا به عنوان اصل یا به عنوان یکی از اهداف مطرح میکنه و محوریت را و اصل را به تربیت انسان قرار میده. به همین خاطر ما این بحث نظریه تربیتی اسلامی قرآنی که یک نظریه تربیتی اجتماعی است، این را به عنوان خاستگاه حرکت و در حقیقت اون نقطه آغازین و نقطه مرکزی و اون رمز تفسیر بسیاری از این قوانین را در بر خواهد داشت. خلاصه این نظریه تربیتی اسلام اینه که انسان که برای زندگی در این دنیا آماده شده و خدا او را آماده کرده، با توجه به مجموعه ویژگی هایی که در انسان تعبیه شده، مثل دارا بودن دو غریزه شهوت و غضب و عقل و اختیار، این انسان برای تکاملش و رسیدنش به کمال به این ابزار مسلح شده و خداوند به او عنایت کرده. خب این ابزار وقتی که در یک جا جمع میشن و میخواهند که عامل و وسیله تکامل انسان قرار بگیرند، حاصلشون این میشه که این غرایز احتیاج به کنترل دارن. یعنی هر گونه افراط و تفریط در این غرایز، در شهوت و غضب، انسان را به انحراف میکشونه و از مسیر کمال دور میکنه. خب کنترل این غرایز نیاز به تربیت داره. تربیت انسان برای کنترل غرایزش در چه شرایطی تحقق پیدا میکنه؟ اگر انسان معارض و مزاحم نداشته باشه، خب این انسان جایی برای اظهار اون قدرت و توان خودش در بعد نیروی خشم و غضبی که داره و همینطور شهوت، اگر چنین فضایی آماده نباشه برای بروز و ظهور این نیرو، کنترل هم دیگه معنا نداره، میشه سالبه به انتفاع موضوع. یگانه جایی و یگانه محیطی که انسان در او زمینه و فرصت تربیت پیدا میکنه و به عبارت دیگر یگانه جایی که انسان از این دو غریزش استفاده میکنه و این استفاده باید همراه با کنترل باشه، یعنی ضبط نفس و انضباط و محدودیت، ایجاد محدودیت برای شهوت و برای غضب. کجاست؟ زمانی که یک غیر، یک مزاحمی داشته باشه، یه دیگری باشه که او را جذب کنه، باید جنس مخالفی داشته باشه که برایش جاذبه ایجاد کنه تا اینکه بتونه اونجا کنترل کنه، به زنا کشیده نشه. باید یک دشمنی باشه که حرصش در بیاره تا اینکه خودش کنترل کنه. یعنی در یک محیط اجتماعی انسان فرصت مانور دادن پیدا میکنه تا اینکه قوای خودش را به فعالیت در بیاد و این قوا به کنترل نیاز داشته باشه. جاذبه های قوی استرس های بسیار بالا، ترس و وحشت و بگیم حسادت، حس حسادت، حس تکبر، حس خود برتربینی، این زمینه‌هاش باید آماده بشه. تکبر و خود برتربینی زمانی است که دیگری باشد. پس بنابراین ببینید در یک محیط اجتماعی شما فقط فرصت چنین حالتی را پیدا میکنید که این کنترل ها باعث تکامل انسان میشه. اگر این قوای انسان به فعالیت به فعلیت در بیاد و فعال بشه و زمینه کنترل براش نباشه، یعنی خود نگهداری و جلوگیری از افراط و تفریط، اگر این فضا آماده نشه، پس انسان اینجا چیزی رو کسب نمیکنه. چرا؟ چون قانون داریم، معلن سال الانسان الا ما سعا، هیچ چیزی به وجود ما اضافه نمیشه مگر اینکه ما تلاش کنیم. یا ایها الانسان انک کادح الى ربک کدحا فملاقی، باید جون کرد، باید تلاش کرد، باید جهاد کرد. مجاهدت کجاست؟ در چه زمانی؟ انسانی که در یک جایی جدای از جامعه نشسته باشه و هیچ مزاحمی نداره، این کجا میتونه عرض وجود کنه، عرض اندام کنه، بیاد خود کنترلی کنه؟ چیزی نیست که او را نیازی به کنترل داشته باشه. نه شهوت او تحریک میشه، نه قوه غضبی او. در نتیجه سعی نخواهد داشت، تلاشی نخواهد کرد. پس این لیس الانسان الا ما سعا، چه انسانی؟ انسانی که در یک محیط اجتماعی، انسانی که در یک جامعه یا در یک جمع کوچکی، در یک خانواده حداقل شریک و رقیب و مزاحم و فرزند و این چیزا باید داشته باشه تا که تعلق به وجود بیاد، ارتباط، رابطه به وجود بیاد. این ارتباط احتیاج به کنترل و نظم داشته باشه. پس اساساً این انسان باید در جامعه ای باشه تا اینکه این تربیت، تربیت مطلوب یعنی خودداری، خودنگهداری و خود کنترلی، یعنی خودش رو کنترل کنه، اینکه از دی بیرون کنترل بشه، این انسان رو به کمال نمیرسونه. کنترل، اینکه خداوند بفرماید کان علیکم رقیبا علم یعلم به ان الله یرا، چون میخواد انسان خودش با بصیرت و آگاهی از رقابت و نظارت خدا بهره برداری کنه و خودش را در معرض رقابت و نظارت الهی ببینه. پیامبر به ابو ذر فرمود اعبد الله کانک ترا فان لم تکن ترا فانه یراک، آنچنان خدا را عبادت کن که گویا داری خدا را میبینی. حالا اگر تو نمیبینی، اون که تو را میبینه. یعنی احساس نظارت و احساس رقابت داشته باش، یا اینکه خودت را در این معرض کمال قرار بدی. پس اختیار داشتن انسان از یک جهت، و اینکه هیچی بدون اختیار انسان به انسان افزوده نمیشه و هیچ قوه‌ای به فعلیت نمیرسه جز با تلاش خود انسان، و این قوه ها در یک محیط اجتماعی به فعلیت میرسن. پس اینجا دو تا اصل در کنار هم قرار گرفت. اصل تربیت، یعنی اصل تکامل بر اساس تربیت، و این در این تربیت اصل اساسی در تربیت اینکه خود انسان، خودگردان، خود پرور خود مدیر باشه، یعنی خودش خودش اداره کنه. بله الانسان على نفسه بصیره ولا بالقا معامیره. یا آیه فرمود قد افلح من تزکا یا من زکا، که فاعل خود انسانه، انسان خودش خودش رو تزکیه کنه. بله برنامه میخواد، نظام میخواد این تزکیه، درسته. ولی این تزکیه در چه فضایی حاصل میشه؟ در فضای وجود رقبای گوناگون و متعدد که شهوت و غضب او را برانگیزانند. اینجاست که انسان فرصت پیدا میکنه خود نگهدار باشه از ارزش های اخلاقی مطرح برای انسان مثل ایثار یا خودکامگی، استعصار و ایثار، مثلا عدل یا ظلم. یعنی انسان عادلانه برخورد کنه یا ظالمانه برخورد کنه، انفاق کنه، از خودگذشتگی داشته باشه یا حرص بورزه و فقط برای خود همه چیز را ببیند و بداند. حس حسادتش برانگیخته میشه، بتونه در برابر این حسادت مقاومت کنه. پس تربیت انسان در یک حیات و زندگی اجتماعی یک ضرورتی است اجتناب ناپذیر، تا که انسان بتواند خود را تزکیه و تربیت کند و تکامل را، مسیر تکامل را طی کند. خب اینجاست که بحث ارتباط با مطلق، ارتباط با خدا برای توانمند شدن در این عرصه مهمه. حالا یعنی اینجا در حد دو تا پله است. یک تعبیر از امیرالمؤمنین علیه السلام هست که فرماید اگر بهشت و جهنمی هم نبود یه انسان عاقل نمی باید گناه کنه. یعنی انسان اگر به انسانیت خودش توجه کنه، گناه یا انحراف یا همین آلودگی حاصل از زیاده روی در شهوت و در غضب که مجموعی از انحرافات و گناهان، یعنی کل انحرافات و گناهان اصلا به این دوتا برمیگرده. هرچی ما گناه داریم یا مخلوط ایناست یا جدا جدا معلول اون زیاده روی در قوه شهویه است یا غضبیه، یا حالا تفرید، افراط و تفرید در این دو. خب اینجاست که میفرمایند اگر بهشت و جهنمی هم نمی بود سزاوار نبود انسان گناه کنه. خب این یه مرتبه مهمی از خود کنترلیه که انسان به بدی این گناهان، به بدی این انحرافات توجه کنه و خودش را و اون کرامتی که داره یا احساس برتری میکنه، خودش را خیلی بزرگتر از آن چه که خیلی ها از اون غافلند میداند. این آدم با شخصیت کار پست و کار نامناسب شخصیت خودش رو اصلا انجام نمیده. خب این یک مسیر برای خود کنترلیه و یک عامل و ابزار. عامل دیگر ارتباط با کمال مطلق، یعنی ارتباط با خدا، که انسان یک الگویی داشته باشه که همیشه اون الگو او را به سمت خودش بکشونه، که این هم باز در تعبیر امیر مؤمنین علیه السلام می فرماید الهی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرا ان تکون لی ربا انت کما احب فاجعلنی کما تحب. خدای الگوی من تو هستی، من بهتر از تو کسی نیافتم که به او وابسته بشم. هم عزت این و هم جای افتخاره، هم عبودیت من برای تو، هم ربوبیت تو برای من. و در نتیجه اون کمال مطلقی که دارنده اسماء حسناست، اون راهبر و راهنمای انسان باشه در این مسیر تکامل، یعنی به سمت این اسماء حسنا و این کمال مطلق یا این مسیر اعلی انسان حرکت کنه. و حرکت به سمت او یعنی تمام اون رفتارهایی را که کمالزا هستن به گونه انتخاب کنه این رفتارها که این صفات الهی رو، یعنی این ارزش ها یا این ملکات رو در او نهادینه کنه. و اینجا بحث تسلیم برای اراده الهی به عنوان قله ایمان به خدا معنا پیدا میکنه. خب پس در اینجا چند رکن در این نظریه مطرح شدن. این رکن اول این که موضوع بحث ما چون انسانه، انسان باید خود را بیابد و کشف کند، یعنی هویت خود را بشناسد، و در این هویت شناسی و خودشناسی انسان به اون مسیر اصلی تکامل راه پیدا میکنه. پس یک رکن خودیابی یا خودشناسی این پله اول حرکت انسان به سوی کماله. و رکن دوم این که انسان محیط و فضای خودش را خوب بشناسه و ببینه که چگونه در این محیط و در این فضا، یا به عبارت دیگر یگان محیط و فضایی که میتونه درش حرکت کنه، تنفس کنه و تکامل پیدا کنه، همین محیط اجتماعی است که خانواده اولین و کوچکترین فضای اجتماعی را برای انسان فراهم میکنه تا در این فضا به رشد خودش بپردازه و ادامه بده. و این رشد و تکامل به سوی کمال مطلق معنای کامل خودش رو میدهد، یعنی بالاترین کمالی که انسان به او دست میابد کمال مطلقه. و با ارتباط با این کمال مطلق در این فضا میتواند به سمت این کمال مطلق حرکتی پویا داشته باشه. حالا این ارتباط اینجا سرقه، اینجا بحث دیگه، این نظام تربیتی و نظام اجتماعی و نظام حقوقی معنا پیدا میکنه، یعنی همگی اینا دست به دست هم میدن و اون ارتباط را، اون ارتباط با کمال مطلق را قانونمند و مثمر ثمر میکنند، قانونمندش میکنند و او را مثمر ثمر میکنند. این ارتباط بر اساس اون مجموعه نیازهای انسان، بر اساس اون یعنی مصالح و مفاسدی هم که بعدن انشاءالله مطرح میشه به این شکل باید معنا بشه. مصالح و مفاسد ما نریم در مصالح و مفاسد مادی جسمی، نه، جسمی و مادی یکی از آیتم های شاید بگیم در حد خودشون، لذا میبینید در ضرورت ها اکلمیته حرامه، حتما ضرر داره، ولی شما میبینید در یه جاهایی همین مشرع و قانونگذار میگه اکلمیته الا ما اضطررتم، به اندازه ضرورت، چون اینجا اهم و مهم مفسد و فاسد پیش میاد، در حال ضرورت شما مجازید. یکی از این نجات یافتگان منا میگفت که من اونجا آب کولر گیرم اومد، آب کولر شور فضایی، اون نجاتم داد، خوردم، نیاز به آب داشتم. در حال ضرورت این مجاز میشه، چون باید از اون خاکریز عبور کنه، اگر نه اونجا زمین گیر میشه. بنابراین مجموعه قوانین الهی به گونه ای تنظیم شدند و میشوند بر اساس حالا ویژگی هایی که خود خدا و قانون‌گذاری او داره. حکیم و علیم، حکمت الهی و علم الهی و دانایی الهی و توانایی این قانون‌گذار به گونه ایست که همه نیازهای انسان را در همه ابعاد در نظر میگیره و قانونی متناسب با نیازش، که اون نیاز چیه؟ نیاز انسان به تربیت و تکامل، یعنی حرکت در مسیر تکاملی به سوی کمال مطلق. تو این مسیر چی نیاز داره؟ جسم و روح انسان هر چی نیاز داره در این مسیر، خداوند در اونجا بهش یا دستور میده یا داده، یا دستور میده که تحصیلش کنه. مثلا مقدمات میشه مقدمات وجوب و واجب، بعضی مقدمات هر وقت حاصل شد شما حرکت میکنی، بعضی مقدماتش خودت باید به دست بیاری. به این ترتیب ما میبینیم که این مصالح و مفاسد هم اینجا معنای خاص پیدا میکنه. معناش این است که آنچه که در این مسیر مصلحت و مفسده انسانه، هر چی به تعبیر پیامبر خاتم صلی الله علیه و سلم، ما من شیء یقربکم الی الجنه، هر چیزی که شما را به بهشت خدا، به لقاء الله شما را نزدیک کنه، همه را گفتم. و ما من شیء یبعدکم من الجنه یا یقربکم من النار، مگه این که من باز گفتم و هشدار دادم. مصلحت و مفسده در اینجا به این معناست، نه به معانی دیگر. و به این ترتیب ما به یک دیدگاه تربیتی بسیار دقیق و مهم و با ارزش مرتبط شدیم و پیوند خوردیم که کلیه این قوانین را میتونه برای ما به نحو احسن تفسیر کنه و بفهماند چرا همه این قوانین به بحث تقوا، به ملکه تقوا، به ارزشی به نام تقوا که جامع ارزش هاست، به چنین ارزشی وابسته شده. بعد از بحث از جامعه فرد و خانواده و جامعه میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم. وقتی که میخواد بگه برید خانواده تشکیل بدید، بگه اتقوا الله، تقوای الهی پیشه کنید. هم در مسیر تشکیل خانواده از تقوا برخوردار باشید، یک درست حرکت کنید، و هم بعد از تشکیل خانواده شما به تقوا نیاز دارید، چون تقوا شاغول شماست، شاغول حرکت شماست در کل این مسیر تا برسید به اون اتقاکم. که اگر رسیدید به اون اتقاکم، میرسید به اون کمال، اکرمکم، گرامیترین، والاترین، کاملترین، بزرگترین، برترین، برترین شما با تقواترین شماست. این برترین در اون آیه دیگر در سوره فرقان فرموده والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ما را به امامت متقین برسان. متقین همون انسان‌های راه یافته، کمال یافته هستند. ما را به اون امامت اونها، یعنی به اون قله این مسیر برسان. واجعلنا للمتقین اماما، ما را به قله این مسیر برسان. پس شد چی؟ شد تربیت انسان فقط و فقط با تقواست، یعنی تربیت یه ضرورته این تربیت، فقط در محیط اجتماعی در خانواده، و این تربیت فقط از مسیر تقوا تحقق پیدا میکنه. پس باید همه قوانین ناظر به این تقوا باشن و تقوا آفرین باشن، تقوا ساز باشن، و انسان را از کمال گریزی بدور کنن.
الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.